خب مجدد عرض میکنم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و مجموعه سوال ها رو که باید یه دهه دوم رو قصد دهه بکنیم مجدد از امروز در اصفهان بمانیم خدمت دوستان و 10 صبح سوالات رو پاسخ بدیم. و خیلی من متشکرم و خوشحالم که دوستان به حمد الله اینقدر پویا فعال و این سوالها رو نوشتن. بعد این سوالها رو دیدم عزیزان تایپ کردن، بعضی ها رو همینطور دستبندی میکردن دست من میدادن و بسیار تشکر میکنم و عذرخواهی میکنم دیگه. حالا ببینیم تا هر زمانی که شما حوصله کردید من مینشینم امروز جواب میدم، تا هر مقداری که شما حوصله کردید به لحاظ زمان بالاخره دست شما. از بنده گفتن و دعا میکنیم خداوند به عظمت خودش به ذهن و زبان و وقت برکت عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. آیا واژه‌های آمنو، هادو، نصارا و صائبین فقط در زمان خودشان مشمول ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون هستند یا در همه دوران‌ها؟ سوال بسیار سنگینی است برای اینکه ساده مطرح کرده است دوست محترم. ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارا والصابئین، اینی که خداوند در چند جای قرآن میگه یهودی، نصیحی، مسیحی، صابئین، غیره، اینها مشکلی بر اینها نیست، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون و اهل سعادتن. آیا این در همه زمان هاست؟ یعنی مسیحیان امروز هم لا خوف علیهم، یهودی ها امروز هم لا خوف علیهم، یا مال زمان خودشون بوده؟ اونی که میگه عرض من آمنه و عمل صالح، هم کسی که ایمان بیاره از این گروه ها و عمل صالح کنه اهل نجاته، این خیلی سوال مهمیه. خیلی سوال سریع عرض میکنم خدمتون. ببینید تو تمام این آیات بحث ایمان و عمل صالح، اگر ایمان بیارن عمل صالح بکنن اهل نجاته. بعد سوال اینه که عمل صالح کدوم عمله؟ عمل صالح که قرآن میگه عمل صالح یعنی عمل بر اساس حجت و بر اساس دلیل و مقتضای زمان و حال. یعنی عمل صالح الان عملی است که منطبق بر انجیل است، بر تورات است یا بر قرآن. عمل صالح عملی است امروز که بر اساس نسخه و الگوی قرآن نوشته میشه. دیشب عرض کردم خدمت عزیزان رابطه ادیان رابطه ارضی نیست که همه دین ها کنار هم مورد قبول، پلورالیسم نیست به لحاظ معرفتی. اون تکثرگرایی رو ما مواجه همراه با قرآن منطبق بر قرآن نمیدانیم عزیزان. امروز اگر کسی بخواد ایمان بیاره نمیتونه غیر از اسلام بپذیره دین رو، نمیتونه بره یهودی بشه، نمیتونه بره مسیحی بشه. پس بنابراین باید حجت چی باشه؟ فعلی باشه، یعنی در این عصر و زمان عمل صالح بر اساس این عصر و زمان باید انتخاب بشه. پس اینها در زمان خودشون حجتشون تمام بوده، اهل صلاح و لطف الهی. اما اگه الان کسی بخواد دین بیاره اعتباری برای مسیحیت و یهودیت نیست. امروز دین و رضیت لکم الاسلام دینا، این مشخص. این قسمت اول سوال. حالا قسمت دوم هم داره. بعد میگید یهودی ها و مسیح های فعلی چی؟ خب یهودی و مسیحی فعلی اگر حجت براش تمامه، اگر براش حجت تمام شد، ثابت شد براش که امروز اسلام حق است، قرآن حق است، به هر دلیلی میگید نشده، خب نشده، ما هم بحثی نداریم. اگر ثابت شد براش که اسلام حق است، پیامبر اسلام حق است، اما لجاجت کرد، نپذیرفت، میشه کفر، مخالفت با حکم الهی میشه. اما اگر نه، میلیون ها میلیون مسیحی، حالا یهودی ها کشمن، اما مسیحی در عالم که نه هیچ خبری از اسلام دارن، نه کاری با پیامبر دارن، و این تبلیغاتی هم که علیه اسلام در این سالها 40-50 سال اخیر براشون کردن و ذهن اینها رو مخشوش کردن، نمیتوانیم بگوییم اینها اهل دوزخ خداوند. نه، اینها اگر به حجت خودشون، به دین خودشون، به آیین خودشون دارن عمل میکنند، قاعده اینه که مشمول رحمت خداوندند. تفاوت شیاطین جنی با شیاطین انسی چیز جالب اینه که خب بعضی از سوالا عزیزان یه برگه، اما 10 تا سواله، این دیگه خودش جالبه. بازم تفاوت شیاطین جنی با شیاطین انسی چیست؟ من الجنت و الناس. ببینید شیطان یعنی موجود متمرد، سرکش. اصلا خود واژه شیطان، شیطنت، باطل گرایی است. شتنه به معنای دوری است، دو ریشه در لغت شیطان. حالا کسی که این گونه رفتارها را دارد دیدنی است یا نید؟ جن یعنی چی؟ یعنی مستور، نامرئی. انس یعنی چی؟ یعنی رؤیت شدنی و دیدنی. کسی که این گونه رفتارهای باطلگرایانه دارد، وسوسه میکند، آبشخور ذهنی جامعه رو تخریب میکنه، انسانها رو به سوی فساد و تباهی دعوت میکند. حالا این پیامش رو اگر در درون انسان داد میشه شیطان جنی، ندیدنی. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. اگر در بیرون بود، دوست بود، رفیق بود، زن بود، شوهر بود. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. همونطور که شیطان عدو شماست، گاه بعضی از زن و شوهرها عدو همید. فاحذروهم. همونطور که از شیطان باید دوری کنی، دوری کنید از اینا. یعنی اون کسی که دم به دم شما رو داره با وساوس خودش از خداوند دور میکند، اینم شیطانه. منتها شیطان دیدنی است. فرقشون اینه، وسوسه شیطان دیدنی بیرونی است، وسوسه شیطان درونی، وسوسه شیطان نامرئی درونی است. چرا بعد از لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم عبارت ثم مرددناه اسفل السافلین آمده است؟ چقدر خوب، سوال عالی. ببینید احسن افعل مادش چیه؟ حسنه. خداوند در بالاترین حد فرصت قوام و شکل گرفتن شخصیت رو به شما انسانها داده است. اما اون استعمال قلبی که امیرالمؤمنین میفرماد وقتی نمیشه، نمیشه، عکس عمل میشه. از تمام این ظرفیت به جای شکران و بهره برداری درست از تمام ظرفیت وجودی و این فرصتی خدا به انسان داده معکوس عمل میشه، نتیجه این میشه که ثم رددناه اسفل سافلین. یعنی انسان در مقام فرصت اوجگیری به بالاترین سطح ممکن در مخلوقات میرسه. سقفی بالاتر از انسان نیست در کمال و تقویم. از اون طرف پست‌ترین مراتب خلقت مال کیه؟ مال انسانه. مال انسانی است که قد افلح من زکاها اما وقت خواب من دساها. پس دقیقاً خداوند برداری رو رسم میکنه که از یه طرف میره تا اوج امکان ترقی انسان، از این طرف هم امکان تنزل انسان، تا به جایی برسد که فدرک اسفل من النار، در پست‌ترین مراتب دوزخ باشه. در آیه 188 سوره اعراف آمده است لو کنتو اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر و ما مسنی السوء، که پیامبر میگه اگر من علم غیب داشتم خیلی خیرها برای خودم میگرفتم و سوئی هم به من نمیرسید. چرا اصرار داریم که پیامبر علم غیب داشته باشه و از آینده خبر دارد بر اساس این آیه؟ خب حرف درستی میزنن، حق با شماست. اما دقت بفرمایید، صدها بار، هزاران بار در این سالها عرض کردیم فهم قرآن عزیزان به سبب و کمک خود قرآن است. شما نمیتونید یه آیه رو از قرآن بگیرید و این مفهوم رو ادعا کنید که فهم قرآنی کردیم، مگر آنکه تمام این مطلب رو در تمام قرآن بجوییم. یعنی فهم قرآن جزیره ای نیست، پازلی و مجموعی است. غیب رو باید در تمام قرآن علم غیب رو بدونیم. شما این آیه رو میخونید، بله، اما چرا این آیه رو نمیخونید؟ آیه 27 سوره مبارکه جن رو نمیخونید؟ عالم الغیب، خدا عالم الغیب است. فلا یظهر علی غیبه احدا، از این غیبش به کسی نمیده الا من ارتضا من رسول، مگر رسولانی رو که میپسنده است علم غیب به آنان میدهد. خب آیا پیامبر بالاترین مصداق رسول مرتضای خدا هست یا نه؟ بله. پس پیامبر علم غیب داره یا نداره؟ داره. خب این که آیه 27 سوره جن صراحتاً داره اثبات علم غیب برای پیامبر میکنه. میگید خب پس حالا اگر اینطور شد مشکل ما دوتا شد. تا الان به این آیه مشکل داشتیم، حالا دوتا آیه مشکل داریم. حالا احساس میکنیم تعارض بین قرآن وجود داره. نه. ببینید ما مفاهیمی در قرآن داریم که سلب میشه از انسان‌ها، باز اثبات میشه برای انسان‌ها. یعنی ابتداعا میگه و عنده مفاتح الغیب، علم غیب فقط مال خداست. بعد میگه این علم غیب را خداوند به این گونه میده، میگه لله ملک السماوات والارض، تمام مالکیت آسمان و زمین از خداست، هیچ کی مالک نیست، در حقیقت مالک اصلی خداست، شما هیچ کاری اید انسان. بعد میگه تو تل ملک من تشا و تنزع الملک من منتشا، به هر کی بخواد ملک میده، به هر کی بخواد نمیده. شما میگید لله شفاعت و جمیع، شفاعت فقط مال خداست، اسم شفاعت رو نبرید، وهابی ها به این آیه استناد میکنن، لله شفاعت و جمیع. آقا شفاعت فقط از آن خداست. بعد از اون طرف میگه منزل الذی یشفع عنده الا بإذنه. پس چی میشه این آیات این چینی با هم؟ ببینید در تمام این موارد من جمله علم غیب و همین آیه‌ای که فرمودن، علم غیب از پیامبر نفی میشه، سلب میشه. کدوم علم غیب؟ علم غیب ذاتی، این که علم غیب ذاتن در وجود پیامبر باشه و از وجود خودش باشه مطلقا. هیچی پیامبر از وجود خودش نداره، نه غیب داره نه هیچ. اما عرضن، این که غیب از خداوند است اما عارض میشه، یعنی میاد بر ذات انسان وارد میشه از سوی خداوند. بله این میشه جمع بین دعایه. از اون طرف میگه غیب ندارد، یعنی غیب ذاتی. از اون طرف میگه غیب داره، یعنی غیب عرضی. ملک، ما مالک نیستیم چون ملک از آن ما نیست، ملک ذاتن از آن خداوند است. حالا خداوند این ملک و ملک رو میده به انسان ها عرضن؟ بله میده این صفت رو به انسان ها. پس میشه ملک و ملک عرضی. ذاتی سلب میشه، عرضی اثبات میشه. دقت فرمودید؟ این هم همینطور هست، بحث غیب هم همینطور. و الله خب موارد غیبی که پیامبر خوب نشان دادن، خود قرآن هم برای پیامبر میگه و تاریخ هم اثبات میکنه که دیگه پیامبر نشستن تو مدینه، اشک ها جاری رو منبر، فرمودن الان دست راست جعفر رو زدن در موته، فرسنگ ها فاصله داره، دیدن پیامبر سرش دست گرفت مجدد گریست، گفت دست چپ جعفر رو زدن. بعد شد جعفر تیار. توجه داری؟ ها این که زیاده، این شواهدی که در قرآن خداوند غیب رو بر زبان پیامبر جاری میکنه. غلبت الروم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون، پیشبینی پیروز شدن رومیان بر ایرانیان و غیره در سوره مبارکه روم. آیا واژه عباد به همه بندگان اطلاق میگردد یا به بندگان خاص؟ عباد جمع عبد است. ما دو عبد داریم، یه عبد ممتاز و طراز اول، جمعش میشه عباد، میشه و عباد الرحمن. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان خاص خداوند، اینا کسانی هستند که رو زمین سبکبالانه حرکت میکنن. اما یه عبادی داریم که خداوند به همه بندگانش اینو اطلاق میکنه، ولو به کسانی که فرو رفته در اوج گناهانن، باز همینا رو هم خدا به خودش نسبت میده، میگه عبادی. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بندگان من که به وجود خودتون اسراف کردید، اصلا نومید نشید، خداوند میبخشد همه گناهانتون رو، جمیعا هم میبخشد، همه رو میبخشد. پس بنابراین کلمه عباد در قرآن هم به بندگان خاص و ویژه گفته میشه، هم به عموم انسانها خداوند عباد میگه. و این لطف و عنایات و مرحمت خداوندی است که بندگانش رو این گونه مورد خطاب قرار میدهد. ضمن تشکر، ممنونم از لطفتون، لطفا روش استفاده از نهج البلاغه و مطالعه آن را معرفی بفرمایید. این بحث دامنه داری میخواد، سلسله درس، این یه چند واحد درسی است. اما همین جمله را عرض میکنم فقط در پاسخ احتراماً، که نهج البلاغه با توجه به این که نهج البلاغه است، یعنی امیر ملک کلام این سخنان رو گفته است و تعابیر واژگان و عبارات مولا حقیقتاً نیاز به کار جدی و تخصص داره. لذا اینکه ما نهج البلاغه رو مثلا شروع کنیم باز کنیم، یک خطبه رو از اول ترجمهش رو بخونیم، شاید اون استفاده لازم رو نبریم. من توصیه‌ام اینه که حتماً برای شروع کار با نهج البلاغه به شروح مراجعه کنید، به شرح مراجعه کنید. یعنی من خطبه اشباح رو وقتی شرح می‌کردم 400 واژه و لغت نو در این خطبه وجود داشت که در جلد 6 فروع حکمت من شرحش کردم. 400 واژه نو که جان کندم تا این واژگان رو از مؤاخذ دقیق نوشته بشه، ثبت بشه بدون ایراد ان شاء الله در ذیل سخنان امیرالمومنین. لذا توصیه من اینه که برای استفاده از سخنان امام در نهج البلاغه به شروح مراجعه بفرمایید. خب هست، شروح فارسی هم داریم، در این دور زمان ما چند تا شرح خوب نوشته شده که میتونید استفاده کنید. پیام امام حضرت آیت الله های مکارم و همکارانشون خوبه این شرح روان معتدل و متوسطه از نهج البلاغه که قابل استفاده است. روش خود ما هم که این سالها خدمتون داریم میگیم، خب میدونید این روشی که با واژگان شروع میشه، واژه‌کاوی میشه، لغتیابی میشه، اصطلاحیابی میشه، زیربنایی و عمقی ساختارها بررسی میشه. خب بالاخره به عنایت الهی شرح نهج البلاغه ما تا جلد 8 چاپ شده، یعنی تا پایان خطبه 122 فروغ حکمت که تا جلد 22 چاپ شده است. پس اجالتاً عرض میکنم برای مراجعه به نهج البلاغه خوب است به شروع مراجعه کنیم تا بهتر و روانتر مطلب رو دریابیم. فرمودید در برزخ انسانها 3 دسته میشوند. دسته اول وارد بهشت برزخی، دسته دوم وارد دوزخ برزخی، دسته سوم رها میشوند. فریز مانند این هستند. این دسته سوم چه کردن که رها میشوند؟ خب ببینید من دوباره این جمله رو بگم چون احتمال میدم این سوال خیلی تکرار میشه در طول سوالها، چون نکته حساسی بود برای دوستان. همینجا بگم یک بار که دیگه تکرار نکنم. عبارت معصوم و تقسیمی که فرمودن در جلد 6 بهار، نه یه روایت دو روایت، روایات متعدد، این بود که انسانها در لحظه مرگ 3 جور جان میدن. یک کسی که محض ایمان، یعنی ایمانش تثبیت شده و قطعی است، یعنی واقعا مؤمنه، قلبا و عملا مؤمنه. البته وقتی میگیم یک کسی قلبا و عملا مؤمنه، ما سلمان و ابی ذر را مؤمن میدونیم، بالاخره دیگرانی هم که بودن در اصحاب اینها را مؤمن میدونیم، اونهایی که علنا کفری یا رفتار کافرانه انجام ندادن، حالا ممکنه خطایی هم کردن، یه فسقی هم داشتن، یک گناهی هم مرتکب شدن مثلا، فاز اما مؤمن بودند. یعنی ایمان 0 تا 100، نه 0 و 1 که بگیم یا مؤمنه یا مؤمن نیست. نه، ممکن 30% کسی ایمان داره، 50% مؤمنه، یه کسی 80% مؤمنه، 100% مؤمنه که معصوم باشه. توجه فرمودید؟ پس یه گروهی هن که در لحظه مرگ اینها به عنوان مؤمن پروندهشون مختومه میشه، مهر میخوره، وارد قرنطینه میشن، وارد برزخ و بایگانی بازداشتگاه موقت برزخ میشن. یک گروهی هن که مسلم محض الکفر ائمه فرمودن، یعنی با عنوان کفر پروندهشون مختومه میشه و کافر میمیرن، مات علی الکفر قطعا. یک گروهی هن که اینها به لحاظ عقیده و به لحاظ رفتار بینابین بودند، نه ایمانشون مشخص بود قطعا، نه یه روز مؤمن بودن یه روز کافر بودن. یه چیزی رو پذیرفتن از دین خدا، نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، یه چیزایی رو قبول کردن، یه رفتارهای دینی انجام میدادن، یه کارهایی رو میگفتن نه من قبول ندارم. نماز میخوان مثلا روزه نمیگرفت، گفت نه من روزه رو قبول ندارم، نه اینکه نتونه، گفت نه. یعنی یه کسانی که بینابین ماندن، اینا میشن گروه چی؟ سوم. کسی که محض ایمان وارد بهشت برزخی میشه، کسی که محض کفر وارد دوزخ برزخی میشه. اونی که این بینابین بود، نه جایی در اینجا دارد، نه در مسجد دهندم ره که رندم، نه در میخانه که این خمار خام است، نه اینجا راه داره نه اونجا راه داره، این میماند سرگردان، میمونه سرگردان، هیچ ادراکی نداره از برزخ، به دلیلی که نداشت اون مایه ها رو در دنیا. گفتیم برزخ ادامه چیه؟ ادامه زندگی ماست، هر گونه زندگی کردیم برزخمون رو رقم زدیم. این به گونه زندگی کرده متحیر در دنیا که الان هم در برزخ متحیره، روحش نه اون قباحت و آتشی بودن رو داره، نه این رحمت رو داره، لذا این سرگردان و متحیره. گاهی برای ورود به برزخ هم متحیره، رخصت پیدا نمی کنه سالها تا این روح سرگردان رو اجازه ورود به برزخ بدن. وارد برزخ هم که میشه، عالم برزخ هم که میشه، ادراک و فهمی نداره، نه رحمتی شامل حالش میشه نه عذابی، میماند تا قیامت که در قیامت دیگه تکلیفش مشخص بشه، اونجایی که به موازین الهی الوزن یوم اذن الحق توزین بشه دیگه، شخصیتش، عقیدش، عملش، تا ببینیم ثقلت موازینه یا خفت موازینه، اونجا به داوری الهی دیگه در قیامت واگذاشته میشه. برای عزیزانمون که از دنیا رفتن بهترین کار و بهترین خیرات چیست؟ اجازه بدید یه سوال قبل از این رو من جواب بدم که به این منجر بشه. سوال: آیا رفتار و اعمال ما برای گذشتگانمان اثر دارد یا ندارد؟ این اول مطلبه.
بله
بله، قطعا گذشتگان و اموات و در گذشتگان ما از اعمال و رفتار ما بهره میبرند. ما تبنا آدم من قطع عمله الا ان ثلاث، انسان میمیرد پرونده عملش بسته میشه الا سه جا که این پرونده باز میماند صریح و روشن. نبی مکرم، یک ولد و صالح یستغفر له بعد وفاته، فرزند شایسته ای که از او باقی میماند که موجب غفران و رحمت والدینش میشه. هر کاری اون میکنه این فرزند شایسته ای که به تربیت والدین به اینجا رسید، هر کار خیری انجام میده پدر و مادر در ثواب رفتار او شریکند، هیچ تردیدی هم نیست، این ارتباط برقرار و کاملا اونها منتظر به بیانی. و این به لحاظ عرض به خدمتون، یک ولد و صالح، دو صدقتون جاریه، صدقه جاریه، یه کسی یه بناء خیری رو، یه مرکزی رو، یه مرکز علمی رو عرض به خدمتون، یه کاری رو انجام. صدقات دو جورن، مبتوله جاریه. مبتوله اونی که کار خیلی میکنی، یه اطعامی به کسی میکنی میخوره، صدقیه، اما قطع میشه دیگه، یک نوبت غذایه مثلا فرض کنید. اما صدقه جاریه مسجد، درمانگاه، نمیدونم مدرسه، عرض، یه کارهایی که تا قیام قیامت که بهره برداری میشه، تا هر زمان بهره برداری بشه، این ثوابها به پرونده صاحب عمل هم منظور میشه. این شد چی؟ دو. سوم مصحفون یخلفو، یه صحیفه و یه کتاب، یه منبع علمی که از انسان باقی میمونه، یه اثر علمی که باقی میمونه. تا زمانی که ما نهج البلاغه رو باز میکنیم و میخوانیم، مرحوم سید رضی که گردآوری کرده سخنان امیرالمومنین رو یک جا، او چی میشه؟ بهره میبره، از ثواب و فضیلتش بهره میبره. حالا هر کسی یه اثر علمی رو باقی گذاشته از خودش برای رضای خداوند، صحیح و درست، این دیگه ثبت میشه در نامه عملش. پس ببینیم این باز کرده، گاهی تو روایات شش عنوان داره، مثلا قلیب یحفرو، چاه آبی که حفر میکنه و دیگران میان استفاده میکنن، شجرتون یغرسو، درخت میوه این که میکاره تا این سالها استفاده میشه، مردم عموماً استفاده میکنن، او بهره میبره. یعنی اینها رو هم مصادیق براش گفتن. پس بنابراین ما میتوانیم با گذشتگانمون، یعنی اعمال و رفتار ما میشه نصیب در گذشتگان باشه، این دلیل داره، مبنا داره، درسته. البته یک انقلت اینجا داره به قول طلبه ها، و اون اینه که اون روح، اون در گذشته ظرفیت جذب و دریافت را داشته باشه. اگر بود از او گروه سوم که دیگه چیزی دریافت نمی کند. اینم هست. اما هست. خب حالا عرض به خدمتون، حالا با توجه به این اصل ما چه کار بکنیم برای در گذشتگانمون؟ توصیه بنده اینه، یک، اولا حقوق واجبی که به گردن اونهاست اینها رو ادا کنیم، اینو جدی بگیرید. حالا این حق، حق خداست یا حق خلق؟ اگر حق خداست، حق خدا رو بدیم. حالا اینا چی؟ آیا حجش نرفته؟ آیا نمازش این چنینه؟ آیا خب خیلی از بندگان خوب خدا، مرحوم والد، مرحوم پدر، در من وصیشون بودم، 50 سال ایشان وصیت به صوم و صلات کردن، 72 سال عمرشون بود، عمرشون رو به تقوای الهی گذروندن، 50 سال وصیت کردن برای صوم و صلات. اینطور تشخیص داد این مرد، توجه دارید؟ بالاخره اینطور. بیایم اول اون حقوق واجب رو بپردازیم، بعد از اون نوبت میرسه به حق الناس، یعنی حق خدا در کنار حق الناس، اگر واقعا گیری با کسی داشتن اونو حل کنیم، اونو حل کنیم. بعضی از آیان، چون من این رو به خودشون گفتم، لذا اسم قبلا بدون اسم میگفتم، الان به اسم میبرم، خدایان حفظ کند، در شهر و دیار ما بزرگیست که بقیت المازین یادگار مکتب گذشته خراسانه و شخصیت والا ایست و سمت پدری به من دارن، اونقدر محبت دارن حضرت آیت الله آی سیدان، خب حفظه الله، ایشان به من فرمودن خواب دیدم بابامو، گفتن بابا من 20 تومن مثلا، حالا 20 تومن شادون بودم، 20 تومن به فلانی بدهکارم، با حاج محمد حسن بدهکارم. رفتم سرای بلو رو، به کسبه گفتم آقا بابام گفتن حاج مندسن کیه؟ گفتم ما دو تا حاج مندسن اینجا داریم. رفتم پیدا گفتم بابام با شما بدین؟ گفتم ما یادمون نیست. بابا گفته 20 تومن. این سردفترشو نگاه کرد، اونم نگاه کرد، گفتن یه چیزی بین ما و مرحوم حاجی بوده اما نمیدونیم این چقدر بوده چطور بوده. گفتم آقا من این 20 تومن رو 10 تا هم به شما میدم، او مثلا بالا 50 سال 10 تا هم به شما میدم، شما راضید؟ گفتن ما هر دو راضییم از حاجی. قسم خوردن فردا شب پدرمو خواب دیدم اومد ازم تشکر کرد، گفت بابا راحتم کردی. اومد گفت بابا راحتم کردی. بریم اگر دین اینها، دین اخلاقی، دین مالی، مشکلی بین اینها و دیگران بوده اونو حل کنیم. این دو مقدم، بعد از اون دیگه فرقی نمی کنه. حالا خیرات مالی میخواید انجام بدید، بشنه در حد توانمون وسعمون، نیاز نیست زیاد باشه، چون در اون عالم کمیت مهم نیست، کیفیت مهمه. مال پاکیزهی که میرسه به گذشتگانمون، کیفیت مهم. هر کار میتونید کمک کنید به نشر دین خدا، بهترین کاره، بهترین کار که در گذشتگانتون بهره میبرن کمک به نشر دین خداست، به انتشار دین خدا. شاید از همه چی انتخاب اول باشه براشون. در کنار اون بحث نیازمندان هست، بحث ثواب اعمال خودتون رو هدیه کنید. میرید مشهد، میرید کربلا، از ابتدا قصد کنی برای پدر، برای مادر. بحث قرائت قرآن نابترین چیزها و مجموعی از رفتارهایی که مسلم جایگاه بالایی دارد. فرمودن اعمال صالح چیست و چگونه میتوانیم با بهترین اعمال برای توفیق در آخرت آشنا شویم. ببینید عمل صالحی که قرآن میگه همیشه کی میاد تو قرآن؟ بعد از ایمان، آمنو و عمل الصالحات. پس یک، عمل صالح عملی است که برخواسته از ایمان باشه، ریشش ایمان ما باشه. این اولین و مهمترین نکته ایه. نه اینکه کسی. دوم، عمل صالح عملی است که باید برای خدا انجام بشه. اگه ما برای شهرت، برای نام، برای انسان دوستی، اصلا گفتیم من نوع دوستم، این عمل عمل صالح نیست. این حسنه یه کار خوبیه اما عمل صالح نیست. عمل صالح یک، از ایمان برمیخیزد، دو، برای خداست، سه، انتخاب برتر عمل صالح. شما مؤذن میگه الله اکبر الله اکبر، تو حرم امام رضا پای زریح دارید میگید السلام علیک یا امین الله فی عرضه، ادامه میدید. این زیارت شما عمل صالح نیست، حسنه اما عمل صالح نیست. اگر بستید زیارت نامه رو، رفتید گفتید الله اکبر، این میشه عمل صالح. عمل صالح عملی است که در بهترین زمان انجام میشه، اولویت و اهمیت دارد. این هم بسیار مهم. حالا جنسش مهم نیست، مهم نیست. این که حالا این عمل صالح از اعمال عبادی باشه، اجتماعی باشه، همه اینا میشن عمل صالح با این قیدی که عرض کردن. فرمودند تفاوت زبیر و حر چه بود؟ هر دو به صورتی جلوی امام زمان خود ایستادن و هر دو پشیمان شدند، اما یکی سعادتمند شد و یکی بدبخت. خب بالاخره حر کارش به اونجا کشید که حضرت فرمودن انت حرون کما سمت که امو که حر را، کنار بدنش که نشستن سرش رو زانو گرفتن سید و شهدا، فرمودن تو حری، آزادی، همونطور که مادرت اسم تو حر گذاشته. این خیلی امضای مهمیه که امام حسین پایه پرونده حر زدن. از اون طرف هم زبیر میانه های جنگ جمل بود، آخرای جنگ جمل بود. حضرت فرمودن یه کاری بکنید که من با زبیر روبرو بشم تو جنگ. این جوان ها کوچه گرفتن یه کاری کردن، حضرت چهره به چهره شدن، هر دو شمشیر دست شد، بهش نگاه کردن، فرمودن زبیر ما بدا من ما بدا، چی شد که به اینجا رسیدی؟ نصرتنی بالحجاز و انکرتنی بالعراق، تو حجاز کنار من بازو بازوی من شمشیر میزدی در کنار پیامبر، الان مقابل من ایستادی. سرشو پایین انداخت و عقب نشینی کرد، یه کاری کرد دیگه، آخرای جنگ از میدان رفت بیرون، اما توسط عمرو بن جرموز کشته شد در یه خارج از جنگ. اونم از طرف امام علی هم نکشتش، با هم مساعدی داشتن. خب این حر و این هم زبیر، مشخص میشه که بالاخره حالا اونچه را که نبود دخالت در علم الهی بکنیم، اما ظاهر قضیه اینه که توبه حر توبه به جا، به وقت و کاملی بود، اما ثابت نشده که زبیر توبه کرده باشه. توجه فرمودید، این کار اونو نکرد که وسط میدان نبرد بلند شد، ترک کرد، فرمانده سپاه بلند شد اومد طرف سید الشهدا. دیگه چه ولولی تو سپاه کوفه افتاد وقتی هور اومد؟ اما زبیر چنین کاری رو انجام نداد. لذا مقایسه با هم شاید نتوان داشته باشیم. با توجه به آن که بعد از مرگ روح همه انسان ها زنده است تا ابد، چرا در آیه قرآن می فرماید نپندارید که آنها که در راه خدا کشته شدند مردند، بلکه زندند و نزد پروردگارشان روزی می خورند؟ فرق شهدا با سایر افراد در این حی و زنده بودن چیست؟ چقدر سؤال قرآنی دقیق. بله همینطور است. فلا تحسبن الذین قتلوا ولا تحسبن الذین ماتوا، همه اینان که مردن گمان نکنین مردن، اینا هم زندن، روحشون باقی است. فرق بین شهدا و دیگران چیه؟ قسمت دوم آیه است. عند ربهم یرزقون، همه این که میمیرن که الان عند ربهم یرزقون نیستند در برزخ، اما شهدا میمیرن زنده اند و در نزد خدا لحظه به لحظه در حال روزی خوردن اند. نابترین قرب الهی رو در برزخ خداوند بهشون میدهد. پس فرقشون اینه، ولا در حی بودن یکسانن و تفاوتی ندارن. فرمودی در برزخ سه گروه هستن. عرض کردم این سوال مطرح میشه مکرر، مؤمن کافر، گروه بین مؤمن و کافر که اروان سرگردان. بعد از طرفی شنیدیم که در قیامت حضرت فاطمه سلام الله علیها و بقیه ائمه شفاعت میکنن و حدیث معروف که مثل مرغی که دانه میچینند شفاعت چی؟ خب سوال چی حالا؟ پس با این حساب افرادی که بین مؤمن و کافر هستن، یعنی در حقیقت اکثریت که ما نیز بین آن هستیم، بعد از مرگ مشکلی نداریم. آیا تحیر در برزخ عذاب است؟ اون که من میفهمم از سوال جوابش داده شد خدمت دوستان، که ببینید اون گروه سوم کسانی هستند که بر ایمان مرگشون ثبت نمیشه. یک، پس معلومه اینا مشمول نیستن. اینها شفاعت مال کیه؟ من بعد ان یعذن الله، دقت کنید، لمن یشاء و یرضا، کسی که خدا از او راضی باشه مشمول شفاعت میشه. یعنی شفاعت شامل حال کسی که بر کفر مرده است نمیشود. شفاعت مال مؤمنیه که کم و کسر داره. اگه غیر مؤمن باشد شفاعت مشمول حالش نمیشه. دو، شفاعت گفتیم هیچ ربطی به برزخ ندارد، شفاعت مال قیامته، مال برزخ نیست. ائمه فرمودن بریم فکر برزختون خودتون باشید، نه این که ما بهره نبریم از وجودشون، بهره میبریم، اما شفاعت مال اینه که دیگه انسان عذاب ازش برداشته بشه، اون مال قیامته و مال برزخ نیست. در آیه الکرسی که میفرماد والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، مگر کافرین در نور هستند که از نور به تاریکی خارج شوند؟ حالا چه سوال جالبی است این هم. ببینید این نور فعلی نیست، نور شعنی است. آیا همه انسان‌ها رو خداوند جوری آفریده که در نور باشند یا نه؟ بله. به همه انسان‌ها اختیار انتخاب نور داده یا نه؟ بله. اما والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، تواقیت از کافران اجازه ماندن در نور و استفاده از این نوری که خداوند شعنن فرصتشو به انسان داده است چه می‌کنند؟ می‌گیرند و اینها رو از این حال خوش ممکن بیرون میکشن، میبرن تو حال فعلی کفر و شرک و الحاد. پس این اون حالتی است که خداوند برای همه امکانش رو قرار داده. کافر هم ممکنه در نور الهی باشه، جهت چو عوض کنه در نوره، اما تواقیت نمیگذارن، میکشن میبرند. با توجه به عقابی که در آخرت در انتظار انسان است در برابر اعمال و رفتار و ظلم، ظلمی که در حق مظلوم میشود و مظلوم آرزوی مرگ ظالم را دارد، آیا مظلوم باید عقوبت شود؟ ببینید هر ظلمی که از ما سر میزنه، هر ظلمی که سر میزنه، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، هیچ. شما میخواید بگید بخشیدم این ظالم رو، میخواید بگید نبخشیدم، میخواید نفرینش کنید نکنید، اگر ظلمی از انسانی سر بزنه در پیشگاه خداوند ثابته. ببینید میگن جرم گاهی جنبه شخصی داره، گاه جنبه چی داره؟ عمومی داره. یه کسی قتلی انجام میده، این خانواده میان میگن ما قصاص فلان اینا ما دیه میگیریم، اما اون بعد عمومی جرم باقیه. میبینید 5 سال 10 سال میره زندان. اگر ظلمی سرزد من بخشیدم این حق رو نسبت به ظالم، معلوم نیست خداوند حق خودش رو ببخشد یا نبخشد. این بحث قیامته. پناه به خدا میبریم. اگر ظلمی ثابت شد دیگه معلوم نیست که بالاخره این ظلم دیگه اون بعد الهیش چینج. ما در حد خودمون یا میبخشیم یا نمیبخشیم که خب بالاخره این بستگی داره ظلم کی باشه، ظالم چی باشه، ظالم چه کسی باشه. بله حالا نزدیکانن بالاخره، حالا چون سوال داخل پرانتزی داشت من نخوندم، حالا ممکنه زندگی زناشویی باشه، زن و شوهر به هم ظلم میکردن. من توصیه‌ام اینه به دوستان عزیز که در این روابط خانوادگی و اینها سختگیر نباشید. سختگیر نباشید یعنی بالاخره شما روزها، زن و شوهرها روزهای خوش با هم زیاد داشتن، روزهای ناخوش هم داشتن. چرا ما این روزهای ناخوش رو وجه زندگیمون قرار میدیم؟ خوبی هایی هم دیدیم، بدی هایی هم دیدیم. بالاخره توی میه فروشی ها میرین میگن درهم. بالاخره زندگی های ما هم چیه؟ درهمه دیگه. بالاخره دیگه خیلی مطب خشخاش نگذاریم، زردبین بر نداریم. بالاخره ببینیم دیگه تمام روزهای خوش و خوبی های زندگی رو ببینیم، کاستی های زندگی رو هم ببینیم و نگاهمون نگاه برتری باشه. حالا تو سوالهای بعدی بود جواب میدم خدمتون. بازی بخششون گفتن از نظر شما بر قله شعر و فرهنگ ایران کدام شعرا قرار دارند؟ خب تنوعی میشه، این سوال بد نیست، به ذوق ما هم موافق در میاد و در نقد شعر نیست. بعضی ها شعر نگفتن، کتاب پر کردن فلان. خب خیلی نکته جالبی رو دوست عزیز من نوشتن، عرض به خدمتون. بله خب میدونید که ما واقعا ان من البیان لسحر و ان من الشعر لحکمه. واقعا شعر دنیایی است، لطافت و حکمت درش وجود داره. و این شعرهایی که شما تو فارسی میبینید اینا شاعر نبودن به این معنا که بشینن شعر بگن. اینا ملا بودن، اینا آخون بودن، اینا باسواد بودن. سعدی خود سالها درس خونده، حافظ کشف کشاف میکرده، تفسیر کشاف رو، مواقف قاضی عزادالدین ایجی رو درس میداده. اینا ملا بودن، مدرس اوزه بودن به تعبیر ما. و اینها هم مولوی با هم نگرش خاص خودش. بالاخره یه کسی بوده که دعوا از لمولان و سلم و یجوز و لا یجوز فتوا میداده، مفتی بوده، مفتی بوده. یعنی اینها اینو غافلن، کسان نمیدونن بالاخره اینا اینطور بودن. حالا در میان شعرا و این نام‌آوران ادب پارسی 5 تا رو ما میگیم قله ادب شعرند. یعنی فردوسی 60,000 بیت عجم زنده کردم بدین پارسی، بسی رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. واقعا بالاخره نقش فردوسی، اون هم با توجه به این که میدونید نابترین تشیع رو داره فردوسی. بر این زادم و هم بر این بگذرم، چنان دان که خاک پی حیدرم. چنان دان که خاک پی کی داره میگه؟ تو زمانی که تسنن اونچنان تو این مملکت حاکمه که سلطان محمود غزنوی میگه انگوش به دهان میکند و قرمتی میجوید. قرمتی یعنی چیه اون زمان؟ تا به دار بزنه. بعد میبره شعرشو به دیوان غزنوی و اونجا دیدن به بینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. علمای دربار گفتن ای شیعه میگه خدا رو نمیشه دید. سلطان غزنوی هم گفت خب یه چیزی بهش بدید بره دیگه. حالا سله نداد، یه چیزی داد که اونم داد به حمامی و داد به اینها، اون پول رو خودش نگرفت، قهر کرد اومد بیرون فردوسی از غزنین و اون ابیات رو گفت و اون هجو نامه رو گفت. و بالاخره خب فردوسی، عرض به خدمتون، عطار، سنایی، نظامی، سعدی، یکم بریم جلوتر حافظ، مولوی، اینها قله های شعر پارسی هستند و قله های ادب پارس. البته هر کدام ذوق خاص خودشون رو دارن، مرام خودشون رو داشتن. خب در میان اینها عرض کردم سنایی شیعه است، مجدود ابن آدم شیعه است، فردوسی شیعه است، عرض به خدمت جناب عالی حافظ شیعه است. یک غزل داره حافظ تو دیوانش جور کرده که با قافیه ف بگه. یک غزل داره فقط جور کرده بگه، برای که چی رو بگه؟ همین بیت آخرش رو بگه. تمام زور جون کنده چون نمیشه، خیلی سخته با ف. طاله اگر مدد کند دامنش آورم بکن، فر نکند مدد چه. تا میرسد به اینجا که حافظ اگر قدم زند در ره خاندان به صدق، بدرقه رهش شود همت شحمت النجف. یعنی میخواد کلمه نجف و امیر المؤمنین رو بگه، این غزل رو درست کرده که بتونه نام علی رو در دیوانش به این شکل مطرح کنه، باز تو شرایط تسنن و اون اوضاع خاص. بله، این هفت نفر رو ما قله های ادب پارسی میدونیم که همشون نام‌آوران و بزرگانند و غیره. عرض به خدمتون فرمودن که با توجه به این که انسان ها شده، آیا تلقین و ترهیم و مجالس اینها لازمه و ارزشی برای مردگان دارد یا ندارد؟ ببینید، تلقین که بله، اون ادبی است، البته اگر جذب کنه او، اگر کافری باشد که جذب نکند فایده ای نداره، اما اگر انسانی باشد که اینطور، نه، اون تلقین کاملا مؤثره و آرامش میده به میت، به روح میت. اما این مجالس ما، ببینید، اون کار خیر اگر در این مجالس انجام میشه، بله، مجلسی که آقا نمیدونم وقتی هزینه هاش حساب میکنید و حواشیش حساب میکنید و خودنمایی ها و نمایش ها و تفاخراش حساب میکنید، هیچ فایده برای متوفای ما ندارد. اما اون مجلسی که حداقل درش 10 دور قرآن خونده میشه، معلومه این فضیلت داره و ارزش داره برای متوفا. مجلسی که درش اطعام میشن، بندگان خدا اطعام میشن و خورانده میشن، مسلم ارزش داره و به روح متوفا میرسند. اروپاییان بعضن کتبی را نویسندگان به چاپ رساندن با موضوعاتی چگونه ثروتمند شویم و فلان اینها. و آیا ببین برخی تو این سالها این کتابهای راز موفقیت و حالا در حوزه های مختلف و اینا دیگه یک بورس شده دیگه، تو کشور خودمون هم هست، اینا زیاد نوشتن. تو اینا هم حرفای حساب هست، هم حرفای بی حساب هست. نمیتونیم بگیم بده یا خوبه، ازش میشه چیزایی رو استفاده کرد و چیزهایی هم نه. به نظر من خب ما داریم خودمان، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. کوتاهی از امثال منه که اینها رو شاید در اختیار جامعه قرار ندیم، بلا داریم فراوان که خودمون. اگر در سوره یونس آیه 54 کلمه اثر و ندامه را در ترجمه قرآن خود پنهان کردن معنی کرده اید، در صورتی که در وایس ها و سی دی، یعنی در تفسیر گفتاری، گفته اید از داد است و آن را مثل اقاله سخن را پس گرفتن در باب افعال به معنای متضاد آن معنا کردید. به نظر حقیر چون عالم قیامت عالم بارز و آشکار است، اثر رو به معنای پنهان کردن نمیتواند باشد. همونطور که فرمودید و اثر رو ندامه لما را اول عذاب، در این آیه اثر رو از الفاظ ازداده. بله، ببینید میگید و لیل ازا اس اس و سوگند به شب هنگامی که اس اس، یعنی چی؟ اس اس یعنی اقبله و ادبره، رو بیاورد پشت کنه. اینا میگن الفاظ ازداد که دو معنای ضد داره. تو فارسی هم داریم این رو، معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصهش دراز کنید، حضور محفل اونس است و دوستان جمعند، و انیکات بخوانید و در فراز کنید. یعنی چی؟ حافظ میگه جمعند و انیکات بخوانید و در فراز کنید. در فراز کردن یعنی هم در را باز کردن، هم در را بستن. از یه طرف میگه و انیکات بخونید در باز کنید، نگران نباشین دیگه. از یه طرف میگه و انیکات بخونید درم ببندید که چشم زخمی به ما وارد نشود. اینه، اینجا هم در آیه شریفه از الفاظ ازداده. اما مقامت اینو جالب عرض میکنم، بالاخره ببینید ما الان دور چهارم قرآن رو داریم تفسیر میکنیم دیگه. الان سوره شورا رو که من میگم دور چهارم، مرتبه چهارم دارم میگم خدمت دوستان. وقتی من وارد ترجمه قرآن شدم، خب عنایت الهی دیگه، نمیخوام این تکرار کنم اینجا، من 8000 ساعت رو ترجمه قرآن کار کردم. 8000 ساعت برای این ترجمه کار کردم. وقتی وارد عالم ترجمه شدم، ترجمه رو نمیشه خیلی جاها با تفسیر ترجمه کرد. یه جاهایی ناچاری که لفظ رو چیکار کنی؟ تحفظ کنی و بر لفظ بمانی. دست باز نیست در ترجمه مثل تفسیر. و اونجا لفظ اثر رو من نتونستم از معنای ظاهری لفظ خارجش کنم، لذا به معنای و اثر رو ندامه. وقتی میبینند وضعیت خودشون رو، پنهانند دیگه، اما شاید هنوز غرور نفسانی این کافران اجازه نمیده که آشکار کنن ندامت خودشون، هنوز به اون مرحله نرسیدن. شاید در یه مواقف قیامت به این مرحله میرسند. به این جهت اینطور من ترجمه کردم. پیامبر میفرماید همکنون قیامت برای من قائم است، شما فرمودید بعد از برزخ قیامت است. ارتباط این دو رو متوجه نمیشم. این که برزخ بعد از برزخ قیامت است. خب بله طبیعی است، یعنی ما از این دنیا وارد چی میشیم؟ و من ورائهم برزخون الا یوم یبعثون، میرن تو برزخ تا قیامت. این که دیگه روشنه، ده آیه قرآن این بحث رو روشن میکنه که ما بعد از مرگ وارد عالم برزخ میشیم، بعد وارد عالم قیامت میشیم. این که تمام. اما این که میگید پیامبر فرمودن همکنون قیامت برای من قائم است، ما سه تا قیامت داریم. اذا مات الرجل فقط قامت قیامته، یه قیامت صغرا، یه قیامت وسطا، یه قیامت کبرا. قیامت وسطا چیه؟ قیامت صغرا چیه؟ مرگ. مرگ هر انسان یه قیامت براش. قیامت وسطا چیه؟ اشراط و ساعه، از شمس و کبرت و از نجوم کدرت، مقدمات قیامت، نابودی زمین. قیامت کبرا چیه؟ همون قیامتی که در قرآن اشاره میکنند. شاید پیامبر نظر به این قیامت داشتن یا نه، پیامبر دارم فهمن من دارم قیامت رو میبینم به علم الهی، یعنی اون اشرافشون به قیامت رو که در معراج داشتن اون رو مطرح میکنن، نه اینکه قیامت الان محقق شده. شما متخصص در بحث‌های مدیریتی هم هستید، لطفاً در مورد اصول حرفه مدیریت زمان و حرفه کمتر شنیده شده در این زمینه مطرح کنید. خواب، مطالعه، ورزش، زمان برای هر کدام، همچنین زمان برای رابطه با همسر هر کدام چه مقداره؟ خب چه سوال خوبیه، مطابق ذوق ما. من 27 سال در دانشگاه فردوسی من مدیریت درس میدم دیگه، در گروه مدیریت من. ما دانشکده الهیات نیستیم، دانشکده علوم اداری اقتصادیه درس دانشگاهی من و دوره دکتری رو درس میدم در این. خب کاش که میشد اینجا بس تخصصی میکردیم، ولی خب دیگه همین مقدار عرض میکنم خدمت شما که از در این سالهای اخیر، 40 سال اخیر، 30 سال اخیر، 3 دهه اخیر، بحث تایم منیجمنت و مدیریت زمان از شاخه های اصلی مدیریت شده. مدیریت زمان، اونی که خداوند به شدت ما را متوجه با آن کرد. یه سوره بود که پیامبر 10 سال به اصحابشون گفتن وقتی به هم میرسید اینو بخونید بعد سلام کنید. 10 سال یاران پیامبر این سوره رو میخوندن بعد به هم سلام میکردن، تا 10 سال. بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر، ان الانسان لفی خسر، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی بنیاد و منشأ مدیریت زمان رو خدا تو این سوره مطرح میکنه. خیلی مهمه اینی که انسان بتونه از ظرفیت زمان با برنامه ریزی دقیق استفاده کنه. یعنی بالاترین مرحله پروداکتیویتی و بهره‌وری مال چیه؟ مال زمانه. به جایی انسان بس خوب دقت کنید راز موفقیت چیه در مدیریت زمان، که انسان از حداقل زمان حد اکثر استفاده رو بکنه. این میشه مدیریت زمان. در توضیح این فرمایش، خب بالاخره بحث تنظیم خواب، خوراک، ورزش، به لحاظ جسمی این ستا حرف اول رو میزنه. هیچ چاره‌ای هم نیست، باید عمل کنیم عزیزان. اگر این جسم میخواد درست برامون کار کنه، حمال روح باشه، باید این ستا رو بهش دقیقاً برنامه داشته باشیم. نظم در خواب، ساعت معین. حالا دیگه اینجا من نمیخوام فرمول بگم خدمت دوستان. بالاخره برای شرایط متوسط انسان 6 ساعت تا 6 ساعت و نیم خواب مفیدیه. 6 ساعت و نیم خواب کافی است. حالا بالاخره دیگه نهایتش تا 7 ساعت، بیشتر از 7 ساعت دیگه خواب آلودگی است. بالاخره خوراک رو تنظیم کنیم، غذاهای کم حجم تر، این چرب و چلی ها رو بذاریم کنار. بالاخره غذاهایی که واقعا مطابق طب از مطابق سلامت انسانه. و بالاخره مواد فیبری رو بیشتر سعی میکنیم استفاده کنیم. خداوند دندانهای ما رو نیش قرار نداده. حیواناتی که نیش دارن گوشت خارن، دندانهای ما بیشتر آسیابه. این 32 دندانمون بیشتر ما با نباتی، با گیاهی بیشتر دهان و هاضمه ما هماهنگه. نه اینکه نخوریم گوشت، اما بیشتر این بدن ما نیاز به نباتات، گیاهان، حبوبات، پروتئین های این چنینی و اینها داره. اینها رو مراقب باشیم و بتونیم استفاده لازم و کافی در حد نعمت های الهی و تنظیم کنیم. و از همه مهمتر، عذرخواهی میکنم، پرخوری بزرگترین آفت جسم و روحه. پرخوری، زیاد خوری، سعی کنیم غذا رو کنترل کنیم. واقعا همون که معصوم فرمودن کل و انت تشتهی و امسک و انت تشتهی، وقتی بخور که میل داری، وقتی دست از سفره بردار که هنوز میل داری. نه که میگن آقا میگه دیگه اگر یک نفس بیشتر بکشم فکر میکنم تا تا اینجا دیگه میگه حتی از بلغت الحلقوم دیگه نه این نمیشه. بعد بالاخره بعد اون نمیدونم یه قضایی مونده حالا فراموش کردن تعدیگه فراموش شده برمیدارن میارن نگاه میکنه میگه دیگه از ای که از جان بگذریم از این نمیتونیم بگذریم دیگه مثلا نه دیگه نه این باید به لحاظ ورزش تحرک به شدت لازمه برای ما. بالاخره علمای علمش امروز میگن روز 20 دقیقه در برای هر انسانی در حدی که گردش خون بیاد تعریق بیاد برای هر انسان حالا میشه روز در میانش کرد 40 دقیقش کرد 50 دقیقش کرد یه تحرک لازم بسیار لازمه برای اکسیژن رسانی به مغز و خون رسانی درست. و عرض به خدمتون در ارتباط با خانواده هم من یه نکته میگم فقط این ببینید حسن بهره برداری و من خواهش میکنم از خانم ها و آیان وقتی وارد خانه میشن دوستان من این گوشی ها رو بذارید کنار. یعنی بنده در مشاوره ها بزرگترین اختلافی که در این سال ها میبینم نقش این گوشی هاست. یعنی آقا اومده صبح نبوده الانم که اومده خانه گوشی دست گرفته تق 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 این خانم نگاش میکنه همینطور ما تو مبهوت میمانه این کیه اومده تو خونه این شوهره این چه نقشی توی خونه داره خوابگاه اومده فقط بخوابه. یعنی اصلا روابط رو مخدوش میکنه آقا این گوشی ها. بعد توش حالا دیگه مایلم که سرکشی بکنم ببینم چی هست گاهی هم ممکنه چیزی ببینن چیزی هم نباشه بعد چیزی ببینن این رو و بعد دیگه خدا میدونه چه قیامتی به پا میشه. و اینو باید خیلی دقت کنید بذارین کنار این مسائل رو حداقل استفاده و هنگامی که با خانواده این با خانواده باشیم تمرکز راز موفقیت در ارتباط خانوادگی است. این احساس نکنه این زن و فرزند ما پیشون نشستیم ما دلمون هوامون سرمون فکرمون جای دیگری است. ول کنید کسب و کار رو دیگه تموم شد دیگه الان مال خانواده هست. یعنی زمان از نظر من در بودن با خانواده مهم نیست کیفیت مهمه. شما نیم ساعت با اینها باشید یه ساعت با اینها باشید احساس کنن باهاشون بودید این وقتون فقط مال اینها بوده کافیه اشباع میشن اقناع میشن نیاز نیست 10 ساعت باشه 5 ساعت باشه. اما وقتی باهاشون 24 ساعت هم هستید اما باهاشون نیستید خب اونا میفهمن که هیچ فایده ای نداره. پس اینطور باید مدیریت کرد زمان رو از این جهت. لطفاً دلایلی که قرآن نه تنها تحریف نشده حتی یه نسخ یک فتح و کسره آن نیز جا به جا نشده را دقیقاً با دلیل یا روایت بفرمایید متأسفانه مثلا بعضی هاش. یه بحثی دارم من در منیب در این اپلیکیشن مونی مراجعه بفرمایید در قسمت گفتارهای ویژه یه سخنرانی دارم همایشی بوده با عنوان حکمت محفوظ تمام ادله عدم تحریف قرآن رو مطرح کردم. یا برید سوره مبارکه هجر آیه 9 انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون در تفسیر قرآن قسمت تفسیر آیه 9 سوره هجر رو مراجعه بفرمایید. اونجا کامل بحث تحریف قرآن رو مطرح کردم که به هیچ وجه من الوجوه امکان تحریف قرآن نبوده اصلا. ببینید قرآن وقتی نازل می شد پیامبر می فرمودن می نوشتن کتاب وحی 40 نفر مثل علی ابن ابی طالب عبدالله ابن مسعود و پیامبر از روز اول فرمودن حفظ کنی قرآن رو. گاهی در بعض از جنگ ها 70 حافظ قرآن به شهادت رسیدن در زمان پیامبر. ببینید چقدر بودن حافظان قرآن. شروع کردن حفظ قرآن. فرمودن که هر کسی یه قرآن تو خانوادهش بتونه بنویسه باقی بگذارد جایگاه او چنین و چنان. خانواده ها شروع کردن جون میکندن جور میکردن کاتبی پیدا میکردن قرآن ثبت میکردن مینوشتن. دستی بود دیگه مینوشتن. اخیراً 2 ماه قبل در استان قدس رضوی قدیمی ترین قرآن جهان رونمایی شد به خط کوفی مال 30-40 سال اوله 50 سال اول اسلامه که کربن شناسی شد تو آلمان کاملا بررسی شد صحت تاریخیش هم به اثبات رسید. توجه دارید؟ گفتن بنویسید. خب بعد اومد همینطور حفاظ حفظ کردن هزاران هزار حافظ حفظ کردن تا بعد از پیامبر و در عصر بعد و هزاران قرآن نوشته شد و بعد اومدن دانش‌های علوم قرآنی تفسیر قرآن تجوید قرآن عرض به خدمت اینا همه مطرح علوم بلاغی قرآن اینا همه مطرح شد. حالا سوال میکنم خدمت شما، آیا آنان که قرآن نوشتند، آیا آنان که قرآن حفظ کردند، عالمانی که علوم قرآنی رو کار کردند، آیا اینها دو تا قرآن دارن یا یک قرآن دارن؟ آیا جلد دومی داره؟ آیا اینها گفتن این سوره 20 آیه است، اونای دیگه اومدن 25 آیه حفظ کردن؟ نه، هیچ اختلافی وجود نیست اصلا. یعنی اصلا ما بحث اعجاز و اینا نداریم. به لحاظ تاریخی هیچ امکان تحریف قرآن وجود نداره، چون اگه بود خب این روشن میشد. شما الان ببینید این هزاران هزار حافظ، 4-5 سال قبل بود کشور مراکش جشن گرفت برای اینکه تعداد حافظاشون رسید به 1,000,000 حافظ. شما الان فهم کنید چند میلیون حافظ در قرآن وجود ده در جهان اسلام. تو کشور خودمون الحمدلله بعد از انقلاب اسلامی یکی از کارهایی که پیش اومد بحث حفظ قرآن، الان شما میکنید فهم کنید چند صد هزار حافظ تو کشور خودمون وجود داره، شاید رسیده باشه 1,000,000. من آمار دقیق ندارم، شاید واقعا به این مرزها رسیده باشه. و همینطور برگردید طبقات زمانی رو، تا عصر پیامبر این حافظین هیچ اختلافی در حفظشون ندارن، هیچ کدوم تفاوت نداره حفظ این قرن با 5 قرن قبل باش 10 قرن قبل، هیچ فرقی نداره. به لحاظ تاریخی اثبات عدم تحریف قرآن مسلم است. حالا روایات و غیره که دیگه خود آیه قرآن رو خوندم که میتونید مراجعه بفرمایید، اونجا بحث مفصل کردم خدمت عزیزان. زوجی هستیم جوان، با توجه به صحبت بزرگان در خصوص تربیت فرزند قبل از به دنیا آمدنش، چه توصیه‌ای و راهکاری از بعد دعا برای داشتن فرزند صالح، از بعد دعا برای داشتن فرزند صالح و از بعد دانش تربیت و رفتار برای من دارید؟ ممنونم از این دوست عزیز که به فکر این هست. وقتی گفتن که فرزندمون رو تربیت شو کی شروع کنیم، ائمه فرمودن 20 سال قبل از تولدش. یعنی برو اول چیکار کن؟ خودتو تربیت کن. این خیلی. حالا در مورد دعا که فرمودید، این دعای 24 در صحیفه مبارکه سجادی قواست، خیلی عالی است. اینو با دعای 25 مجزا من، ولی اینکه تو شکوه نیای شهر صحیفه ما هست، اما جدا چاپ شده به عنوان وادی مهر، یک کتاب مستقل است، اینو من جدا چاپ شده، اون جالبه. دعا کردن هم من توصیه میکنم به آیه 74 سوره مبارکه فرقان رو دعای دستتون به خصوص در نماز صبح قرار بدید. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. قوقاست این دعا، قوقاست. اینو آیه شریفه رو دعای دست نمازتون قرار بدید در قنونتون، قنوت برای این امر انشاءالله. اما به لحاظ کار تربیتی، خب ناچارم دیگه بالاخره بگم خدمت دوستان، شاید از موهبت‌های بزرگ الهی و حقیر یک کتابی است که خیلی تعلق خاطر به اون کتاب دارم و این کتاب تو مفصل‌ترین کتاب بنده است. 1100 صفحه این کتاب، منشور تربیت، منشور تربیت، جامع‌ترین متن تربیتی عالم اسلامه که شرح نامه 31 امیرالمومنین در نجف بلاغه است. و این کتاب الان در بسیاری از مراکز علمی کشور مبنای طرح‌های پژوهشی و تربیتی است. نمیخوام اسم ببرم، تو فرودگاه مشهد بودم، خواستم برم شیراز برای همین فاطمیه، دیدم یه خانمی از دور اومد، عرض به خدمتون، یه تو متری مونده بود. من گفت دکتر انصاری؟ گفتم بله. گفت اجازه هست؟ گفت بفرم. اومد نشست مقابل منو، دیدم اشکاش گرگر ریخت. گفت من فلانی هستم، استاد فلسفه دانشگاه لس آنجلس و دکترای پزشکی حرفه‌ای هم دارم، 40 سال من آمریکام و استاد دانشگاه هم به این طور رو 17 سال من نیومدم ایران، الان مات موندم که چطور شما رو دیدم. 20 سال من دارم بحثای شما رو سر کلاس هم میگم. بعد توضیح داد، گفت یه همکار دارم که اصالتن هم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، متشکرم از لطفتون. گفت من یه همکاری دارم افغانی اصالتاً، اونم مثل منه، استاد دانشگاه همون لس آنجلسه، یه طرحی و پروژه‌ای رو development child رو ایشان طراحی داره میکرد. بخش توسعه مفاهیم تربیت کودک و فلان اینا رو. و اومد به من گفت خیلی پروژه، گفتم بیا من کاری بهت میکنم، 30 جلسه وایس شما رو در اس منشور تربیت بحث صوتی رو دادم بهش. این نمیخواستم بگم اما برای عظمت نهج البلاغه میگم. گفت چند ماه گذشت، 5-6 ماه گذشت، اومد گفت دکتر چیکار کردی با ما؟ من این بحثا رو تحلیل کردم، آنالایز کردم، پیاده کردم، مبهوت بودم و دادم به اون سوپروایزری که یه پروفسور یهودی بود، او باید امضا میکرد و میداد برای اجرا، دادم به او. 2 ماه گذشت منو صدا زد، گفت بیا اینا رو توضیح به توضیح دادم، دیدم یه حال عجیبی داره، قلمشو برداشت، امضا کرد، پاراف کرد، گفت برو بده اجرا کنن، معطل نکن. کجا؟ ایالات متحده آمریکا. منشور تربیت هنری از نویسنده نیست، امیرالمومنینه. نامه 31 نهج البلاغه، عرض به خدمتون شاید مثلا 7-8 صفحه است این نامه، از خب این 1100 صفحه شرح شده، جامع ترین کتاب برای در تربیت فرزند و عرض به خدمتون بهترین توصیه است که میتوانم خدمت شما داشته باشم. با توجه به میزان مراجعه و ارجاع دانش پژوهان به چیه؟ سیدی تفسیر جامع تفاسیر نور مرکز کامپیوتر حوزه علمی قم به چه علت ترجمه و تفسیر مشکات در این جایش خالی است؟ ببینید تفسیر مشکات جلد 23 رو من نوشتم تا سوره ابراهیم و کامل نشده، وقتی کامل بشه مرجع میشه، هنوز کامل نشده و زمان میبره انشاءالله به دعای شما تا جلد 50 جلد تفسیر مشکات که الان من 27 رو دارم مینویسم و 23 جلدم چاپ شده. امیدواریم به دعای مؤمنی خدا عمری بده که بتونیم تمامش کنیم انشاءالله. آیا پیامبر اسلام جبرئیل را با قدرت روحی و عقلی خود نازل می کند یا فرشته وحی بر پیامبر نازل می شود؟ می دونم سوال این دوست عزیز از کجا ریشه می گیره. بله ببینید، نه ما مبانی قرآنیمون رو مقدم بداریم، نظرات و حکما در جای خودش بر خودشون محترم اگر هماهنگ با قرآن بود می پذیریم و الا نمی پذیریم. قطعاً نزل به روح الامین علا قلب کلتکون من المنظرین به لسان عربی مبین. خداوند می فرستد جبرئیل را با آمادگی پیامبر بر قلب پیامبر. این جذبه نبوی نیست که جبرئیل را جذب کنه، قدرت روحی پیامبر، بعد این سر از تجربه نبوی و اینها در میاره، بست تجربه نبوی میشه و حرفای دیگران میشه. نه، این امر الهیست که جبرئیل بر قلب پیامبر نازل میشه و پیامبر مصطفی میشه، مجتبی میشه، به معنایی که دیشب میگفتم انتخاب میشه و بر اون نازل میشه. با توجه به آیه 16 غافر فرسن ما علیهم ریحاً صرصراً فی ایام النحسات، ایام نحس و شوم چه زمانی است؟ اینم واقعا خودش بحثی است. من گاهی میگن بعضیا دیدم که تو این آیه میگن که این چهارشنبه بوده این عذاب، به همین خاطر چهارشنبه چیه؟ نحسه. لذا ما کارمون تو چهارشنبه انجام نمیدیم. نه این شوخیه و اینطور نیست و اتفاقا خیلی امروز خوبیه چهارشنبه، هر کار میخواید انجام بدید. علمای گذشته گاهی درسشون چهارشنبه شروع میکردن اصلا به خاطر یوم الشروع میگفتن مثلا. ببینید این خیلی حرف مهمیه، آیا اصلا ما روز نحس داریم یا نداریم؟ اصلا روز مبارک داریم یا نداریم؟ هیچ فرقی بین هیچ روز و روز دیگر نیست. اگر روزی نحسه به خاطر اون اتفاقی که درش افتاده است. اگر یه روزی مبارکه به خاطر اون اتفاقی که در اون روز افتاده است. اگر شب قدر مبارکه به خاطر اتفاقی که در اون افتاده. والا در ذات اجزای زمانیش فرقی بین این زمان و اون زمان نیست. گفتن لا تو عادل ایام ولا ایامو یادی کن. نگید روزگار شوم فلانه. روزگار به سرتون میاره. هی میگه 13 نحس 13 نحس، بالاترین میزان تصادفات سال در 13 میشه. چرا؟ چون بی‌دقتی میکنیم، چون میریزیم تو بیابون و خیابون و هیچ رعایت هم نمیکنیم. خب معلومه بلا خودمون سر بعد اسمشو میذاریم چی؟ نحسی 13. یه ربطیم 13 با 12، امیرالمومنین 13 رجب به دنیا اومده. خیلی هم مبارک 13. حالا پلاکای درا بنویسن 12 به اضافه 1. اینا شوخیه که. ببینید زمان و مکان شرافتشون به اتفاقیه که در اون میفته. شومیشون به اتفاقی که داره میفته. اگر بین الجبلین، روز پایان مجلس، بین الجبلین روزتون من ریاض الجنه، فهمودن بین دو رشته کوه شمال و جنوب این شهر بخشی از بهشت است، یعنی مسجد تابناک حضرت علی ابن موسی رضا المرتضی. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. فرمودن اینجا یه بخشی از بهشت، اون سرزمین سرزمین مبارکیه، به دلیل وجود علی ابن موسی رضا مبارکه، و الا که لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد. چرا قسم میخوریم به این شهر مکه؟ چون پای تو این شهر خورده پیامبر. ببینید پس خود زمان و مکان به ذاته نحوست و شرافت نداره مگر به خاطر اتفاقی که درش افتاده است. پس این رو بدونیم، علمی و دقیق بدونیم، و خیلی دنبال این نباشیم که این اون کار و اتفاق که نحس میکنه. یا بالاخره تفاوت و توضیح راجع به یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ای کسانی که ایمان تقوا داشته باشید، اون حد تقوا، اوج تقوا. بعد میگه فتقوا الله ما استطعتم، آیه دیگه، هر چی میتونید تقوا داشته باشید. بنده خدا سوال کننده گیج شده، میگه اینه یا اونه؟ بالاخره بالاخره حق تقاطع رو باید توجه داشته باشیم یا مصلحت اتم رو؟ کدوم رو باید ندونیم؟ تکلیف ما رو مشخص کنید. موندیم تا الان تقوا نداشتیم که ببینیم چیه تکلیف. بالاخره این عرض به خدمتتون، خیلی سوالهای خوبیه این سوالها. ببینید از یه طرف قرآن میگه کسانی که ایمان آوردید فتقوا الله مصلحت اتم، هر چه توان دارید در مسیر تقوا چیکار کنید؟ هزینه کنید، به کار بگیرید. خیلی هم درست، تا میتونید بکوشید در مسیر تقوا. این به لحاظ حدود تقوا و زمینه‌های تقوا و مرزهای تقوا. اما این ترکیب، ترکیب جاهد و فلاح حق جهاده. اگر در راه خدا جهاد میکنید، کیفیت و جنس جهادتون درست باشه، اخلاصتون، انتخابتون درست باشه. یعنی این ترکیب معناش غیر اونه. اگر گفت فتق الله هم استطعتم، یعنی تا میتوانید تقوا داشته باشید. اگر میگه فتق الله حق تقاته، این به لحاظ چیه؟ جنس تقوای، کیفیت تقواست. یکی نظر به کمیت دارد، اون دیگری نظر به چی داره؟ کیفیت داره. تا میتونید تقوا داشته باشید، حالا که میخواید تقوا داشته باشید، تقواتون تقوای چی باشه؟ ناب باشه. فتق الله حق تقاته. پس هر کدام نظر به جهتی دارد که مطرح میشه. توضیح راجع به استغفار، استغفر الله و استغفار پیامبر بفرمایید، تفاوت آن با توبه و انابه و استغفر لذنبه. خیلی جالبه این سوال. ببینید توبه رجوع از گناه است، نوبه رو کردن به سوی خداوند است، اما استغفار از ماده چی میاد؟ غفر، یعنی پوشاندن. به کلاه خدای نظامی میگن مغفر، که سر رو میپوشاند. بعد استغفار چی میشه به این معنا؟ یعنی طلب پوشش از خداوند. خدای من رو زیر پوششت قرار بده. خب حالا این پوشش مال چیه؟ ممکنه در قبال کاستی ها باشه، ممکنه در قبال نیازهای بیشتر باشه. برخلاف تصور ما استغفار به گناه ربطی ندارد، یعنی منحصر به گناه نیست. استغفار یعنی طلب حمایت بیشتر از خداوند. از خداوند طلب میکنیم که ما را بیشتر رعایت کنه، زیر حمایت خودش قرار بده. لذا به پیامبرش هم میگه واستغفر. پیام واستغفر و انه کان توابا. پیامبر شما هم از خداوند بخواید که بیشتر شما را تحت حمایت خودتون قرار بده. اگر ذنب رو واستغفر لذنبک رو در مورد پیامبر بگیم، میدونیم پیامبر که گناهی نداره، پیامبر که اهل معصیت نبوده، نه صغیره داشته نه کبیره داشته. پس این ذنب اون ذنبی است که جامعه در مورد تصب پیامبر تصور میکرد، که اول سوره مبارکه فتح اومده لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. خدا این فتح مبین رو به تو داد که هر تصور غلطی که این جامعه در مورد تو داشتند، تمام این تصورات غلط با فتح مکه از میان برداشته شد. بازم ادامه داره، بله ماشاءالله، بازم چه سوالهایی فنی. و در سوره تقابان سه واژه تعفو، تصفهو، تغفرو در چیست؟ ببینید عف یعنی منع پیگرد. آقا ما شما رو عف کردیم، یعنی دیگه ما این رفتار شما رو مقابله به مثل نمی کنیم.
این رفتار زشت رو من کردی، اما من عفو کردم، یعنی من گذشتم، مقابله نمی کنم. اما تو دلم میمونه 20 سال دیگه که میبینمت میگم این همو بود که این حرف رو به من زد. میگن این خوب نیست. حالا که عفو کردید صفح کنید. صفح یعنی چی؟ یعنی از دل و جان هم بریزید بیرون. ولی عفو ولی اصفه عفو خوبه که با چی باشه؟ با صفح باشه. و تغفرو، حالا هم عفو میکنید هم صفح میکنید، همم اگر مشکلی داشت اومد پیشتون مشکلش هم حل کنید. این میشه تغفرو دیگه، اینا میشه مکارم اخلاق دیگه، کار امثال ما. بله ببخشید اینا که جواب از این طرف بود. بله 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 بله. و من نمیدونم آیا جواب بدم یا نه. جواب بدم بازم؟ بله. پس یه صلوات اینا بفرمایید. شما فرمودید بعضی افراد تا قیامت فریز می شوند و در حالات چون تغییر حاصل نمی شود. سوال، پس باقیات و صالحات چه معنایی دارد؟ یا این که ما می شنویم گاهی به سبب فلان میت عذاب از قبر برداشته می شود. دیگه توضیح دادم اون کسانی هستند که نه مؤمن پذیرفته شدن 100% نه کافر، لذا اعمال و باقیات و صالحات هم قوه جذب ندارن، به اونها نمی رسه متاسفانه، اونها بهره‌ای نمی برند. در جایی که در برزخ بعد زمان به شکل دنیایی وجود ندارد، پس جمعه ها یا ایام هفته که ارواح مؤمنین اجازه ورود پیدا می کنند چگونه امکان دارد؟ چقدر خوب سوالیه. گفتیم آقا خواندیم در روایات خدمتون که خداوند اجازه میده به ارواح مؤمنین که روزهای جمعه حداقل سر به خانوادهشون می زنن، میان سرکشی از خانواده می کنن. روایات معتبر رو خوندم خدمتون. بعضی از مؤمنین هر روز میتونن بیان، بعضی ها روز در میان میان، بعضی سه روز یه بار میان سر میزنن به خانوادهشون. میگن که این روز جمعه، حالا هم جمعه شو گفتن، این جمعه که اونا که اون عالم که زمان نداره. خب عزیز من اونها به لحاظ زمان و اون عالم که نمیان، به لحاظ زمان ما میان. چون روز جمعه برای ما انسان ها روز چیه؟ بالاخره روز فراغ است و روز تعطیل است و عید است. اونها به روز ما و به زمان ما تنظیم میشه، الا خود اونها زمان ندارند. بله کاملا اونها بی زمانند. آیا اموات در عالم برزخ به کاری مشغول هستند؟ اگر منظورتون صنعتی، تجارتی، کشاورزی، خیر، نه به این کارها مشغول نیستن. اونجا عالم برزخ عالم این زحمت ها و این کارهای دنیا که کشیدیم و اینها نیست دیگه، تمام شد دوران اینها. اما اگر به بالاخره مراد این باشه که به دیدار هم برسن، به ذکری مشغول باشن، به عبادتی مشغول باشن، بله اگر مؤمنن در بهشت برزخی چنین حالاتی رو دارن. آیا برزخ چه خوب این سوال مطابق، آیا برزخ تکامل هست و رشد و ترقی دارد یا نه؟ ببینید اینی که ما عمل که عامل رشد ماست مال کجاست؟ مال دنیاست دیگه، با دنیا عمل تمام شد. اما الان اشاره کردم بعضی از اعمال ما بعد از مرگ ما تمام نمی شود. فرزند صالح، باقیات و صالحات، اثر علمی، بله اینها موجب کمال انسان در برزخ هم خواهد شد. و کمال علمی، کمال عملی، ممکنه کمال عملی، کمال علمی قطعا تو برزخ هست، یعنی بالاخره به لحاظ روحی مؤمنان کمال روحی دارند، اینها به دیدار اولیاء خدا که میرسن در برزخ براشون کمال میاد. و اینو برای خوشحالی بگم، روایت معتبر داریم که بعضی ها در دنیا نتونستن. مثال یک کسیست در دنیا، زنی، مردی که این فرصت فرا گرفتن قرآن رو نداشت، یاد نگرفت قرآن بخونه، سواد نگرفت. روایت داریم اگر ما تعلل ایمان، اگر بر ایمان میمیرد، با این عشق میمیرد، خداوند در برزخ فرشتگانی رو موظف میکنه که آموزش قرآن میدن بهش، تعلیم قرآنش میدن. خیلی جالبه. بله پس بنابراین کمال روحی در برزخ هست، کمال عملی هم ممکنه در بعضی جهات به لحاظ همون باقی بودن به اصطلاح رشته عمل وجود داشته باشه. آیا صدقات ما به اموات میرسد که این رو توضیح دادم و گفتم خدمتون، بهترین اینم توضیح دادیم. و چه زمان نداره دیگه صدقه دادن و انفاق، این که آقا جمعه مثلا انفاق کنین، این برای خودمونه، برای اموات فرقی نمی کنه، زمان و اون توجهی نداره، فرقی نداره. این که فرمودید اموات باید در آن دنیا جوابگوی یک ریال اموالش باشد، و حالی که در این دنیا وارثان در حال جنگ و جدل بر سر اموال هستند، در این اثنا اموات در چه حالی هستند که یعنی حال اینها رو میبینند؟ اگر مؤمنند و اجازه دیدار دارند، یعنی اجازه اطلاع دارند، رنج میبرند، لیعذی آزار میبینند از اون چه میبینند از بستگانشون متاسفانه، و این خیلی سخته. این بستگی داره به اون روح. تنوعی باشه، یه جمله کوتاه بگم، باز مایل نیستم به مثال شخصی، اما از باب این که تقویت دل میکنه میگم برای دوستان عزیز، ولی بعد شخصی رو خیلی اهمیتی نداره که بگم خدمت شما. شمال بودم، مازندران بودم، یه فرصت داشته بود چند روزی تفریح با خانواده رفته بودم برای استراحتی بعد از دوره کاری، یا چلندر بودم قبل از نوشهر، گفتن آقا اینجا چشمه آبی خیلی خوبه، ما هم حماقت کردیم رفتیم از این چشمه آب برداشتیم خوردیم، خیلی هم بد بود. به سحر نکشید که مزاج و حال همه زیر رو شد. خب زنگ زدن، یکی از دوستان عزیزان اونجا هم شهریا اتفاقا اونجا بود و نزدیک، و اومدن ما رو بردن بیمارستان نور و بستری شدیم و بالاخره سرم و فلان و اینها، و دیگه تا سرپا شدیم و تا شب دیگه ما رو مرخص کردن. برگشتم من، این روز دوشنبه اتفاق افتاد، برگشتم مشهد، رفتم خدمت مادر، گفتن که مادر عمه بزرگت روز سه‌شنبه به من زنگ زده هفته قبل، گفته من دیشب داداشم رو خواب دیدم که دستش رو به چشمش گرفته بود میدوید. گفتم داداش کجا میرین؟ گفت چشمم آسیب دیده، میخوام برم درمانش کنم. توجه فرمودید؟ این ارتباط بندگان مؤمن خدا با این دنیاست. فرزندش که حالا براش مثلا آسیب دیده، رفته زیر سرم و میگه چشمم آسیب دیده، دارم میرم چشممو درمان کنم. اینقدر میتونه ارتباطات نزدیک باشه. حالا مواردی دارم که نمیخوام بگم، یه خیلی میتونه این ارتباط عمیق و نزدیک باشه. بعد در قرآن گفته شده ما انسان را در رنج آفریدیم، و این که انسان در این دنیا در رنج باشد، در برزخ هم از ابتدا گفته شد سکرات موت و قابل تصور نمی باشد، پس چرا اینقدر این انسان در رنج باشد؟ بسیار. اولا ببینید اون رنجی که گفته میشه در مورد دنیا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، این رنج نیست به اون معنا که میگیم. کبد یعنی تکاپو، تلاش، کوششی که زحمت داره، این زحمت نه رنج. یعنی نمیشه خوابید و خورد و به جای رسید تو این دنیا. انسان تو این دنیا باید تکاپو تلاش، ناز پرورده تنعم نبرد راه به جای، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. اینه منظور در دنیا. بالاخره این زیرو بم شدن ها. یه وقتی این آقای حسین رضازاده یا ابوالفضل، این هارتل زن، بالاخره این وزن بردار با احترام و با شخصیت، من گوش میدادم مباحثش رو، گفت من مصاحبهش رو، گفت من روزی 35 تن آهن بالا پایین میکنم تو تمریناتم، که بعد میخواد مدال المپیک رو به سینه بزنه، رکورد جهانی ثبت کنه. دنیا اینه، به سادگی و خواب و خور و سهولت هیچ کس به هیچ کجا نمیرسه. پس مراد از اون چت و رنج اینه. سکرات مرگ هم بالاخره این بچه وقتی از رحم مادر متولد میشه میاد تو دنیا، اول کاری که میکنه چیه؟ گریه میکنه. یعنی اختلاف پتانسیل بین رحم و این دنیا. وقتی ما میخوایم از این دنیا بریم به عالم برزخ، اختلاف پتانسیله، فشار و اسموزی خیلی فهم میکنه به قول دوستانه، این تفاوت بسیار زیاده. بعد این روح مانوس شده با این جسم، حالا میخوان بگن این جسم ول کن برو، نمیتونه ولش کنه، این میشه سکرات موت. و این هم رنج نیست، اینا یه واقعیت هاییست که حالا توش تصفیه میاره، تو پاکی وجود میاره و خیلی مسائل دشوار میاره، خاص میاره. بعد اگر اموات اختیار ندارن، پس چگونه گفته میشود که از آنها در گرفتن حاجات و حاجات و مشکلات از آنها کمک بگیرید؟ آیا آنها از مشکلات ما خبر دست دارن؟ مشن پاسخ ما رو میدن. ببینید این در مورد اموات که نیست عزیز من، این در مورد اولیاء خداست، اونهایی که مقاماتشون از شهدا حی بالاتر دیگه، روح اونها حیه، زنده است. و شما نگفتن که برین از هر کی تو قبرستان شما، نه ما این رو نداریم، این دستور رو نداریم ما، این در مورد اولیاء خداست، حضرات معصومین ائمه علیهم السلام و اون ارواحی است که اونها اون حی و اون شادابی رو و اون حیات رو در نزد خداوند دارن، اندرب بهم یرزقونند. و بر اونها هم به اذن الهی، به اذن الهی واقف به حال ما میتونن باشن، به اذن الهی واقف به حالمون میتونن باشن، که دیگه بالاخره این رو میدونیم دیگه. وقتی حالا بالاخره شما گاهی میرید و خدمت معصومین، خب جوابها رو سریع میگیرید دیگه، یعنی یا در عالم رؤیا یا در بیداری بالاخره این. پس ما میگیم این مال اولیاء خداست، مال همه نیست، همه ی اموات نیست. با توجه به این که فرمودید زمان و شب و روز در عالم دیگر وجود ندارد، آیا زمان شب اول قبر چه موقع است؟ ببینید این به لحاظ باز عالم برزخ نیست، ما لیلت و دفن داریم. اون نمازی که شما میخونید اسمش چیه؟ نماز لیلت و دفن، یعنی اون شبی که این بدن دو روز این تو سردخونه مونده، چقدر بده، وقتی که باید دفن کرد دیگه، نباید نگه داشت بدن رو، این منتظر روح الان مونده تا تکلیفش معلوم بشه، تا تکلیف جسمش معلوم نشه اون آرامش نداره. لذا ما نماز لیلت و دفن داریم، اون شبی که بدن دفن میشه، اون نماز وحشتی که شما میگید لیلت و دفنه، بار شبی که بدن دفن میشه اونجاست. پس ما رو بگیم به لحاظ اینه که اون زمانی که از این دنیا بدن رو ما دیگه در خاک میگذاریم، حالا وارد چی میشه؟ عالم قبر میشه. پس باز به لحاظ وضعیت بدن و این دنیا میشه شب اول قبر، که دیگه جدایی بین جسم و روح اتفاق میفته با به خاک سپاری جسم. فلسفه دادن صدقه شب اول قبل چیست؟ حالا صدقه توصیه نشدیم شب اول قبل بریم، همه وقت خوبه، خب اون زمان نیاز بیشتری داره که وارد عالم برزخ میشه و سخته براش دشواریش. آداب و جزء آداب و رسوم است که صبح بعد از اولین شب قبل از طلوع آفتاب برای مژدگانی به زیارت، مژدگانی که نمیشه گفت، به زیارت مزار کسی که فوت شده مثلا میریم فلان اینا، همین که میگن بعد از فوت میرن خطبه میخونن سر قبر اینا، ببینید اینا هیچ آداب چیز نیست، دستوری داده نشده از معصومین. ما مثلا هفتم گرفتن، چلم گرفتن، اینا دستوری داده نشده که عدد هفت باشه، عدد چل باشه، بس خیرات است و یاد کردنه، اینا آداب و رسومیه که ما خودمون انجام، وقتی هم مخالف با دین خدا نیست آداب خوبی است، انجام میدیم، یاد در گذشتگانیم. پس اون صبح رفتن سر قبرمون برای بیشتر تسلی خاطر بازماندگانه که با ما فراموش رو نکردیم، همین روز اول که پدر رفته ما همراهتون هستیم و با شما هستیم. با خواندن آیات و روایات برزخ هیچ گونه انگیزه مادی برای تلاش اقتصادی ندارم و چون نیاز مالی هم ندارم، فکر میکنم اگر کار کنم برای وارثان ذخیره میکنم، اگر کار نکنم هم باعث افسردگی می شود و چطور و فلان اینا. بالاخره ببینید اتفاقا با خوندن فهم برزخ و قیامت باید تلاشمون چی بشه؟ بیشتر بشه. همین بعد اقتصادیشو عرض می کنم، بیشتر در بیاریم که بتونیم بیشتر ذخیره کنیم، بیشتر بتونیم تقوا منتزود و فإن خیر زاد تقوا. فرمودن نعم المعین علی التقوا الغنا، ثروت کمک خوبیه برای تقوا. خب شما در بیارید من بهتون بگم کجا هزینه کنید. نگران نباشید و انشاءالله هزینه کنید. و یکی دیگه هم داره به نظرم. بله سالیان پیش، این فکر میکنم شخصی سال، این شخصیه، شاید چیز خونده نشه بهتره. اگر این عالم گسترده با تمام وسعت که شامل ستاره ها، سیاره ها، منظومه کهکشان فلان اینها و در حال گسترش است، برای انسان آفریده شده، انسان هیچگاه قادر به بهره برداری از آن نمیگردد. کی گفته اینها برای انسان آفریده شده؟ اون زمین سخر لکم ما فی الارض جمیعا، ما این زمین رو جوری آفریدیم که منافع بیشترش رو شما میبرید. یعنی بیشترین موجودی که از زمین بهره برداری میکنه کیه؟ ما انسان ها هستیم. غیر از اینه؟ نه. از حیوانش، از گیاهش، از نباز میریم 4000 متر زیر زمین سوختای فسیلی رو میکشیم بیرون، ما داریم استفاده میکنیم از این. قانون خداست و درست هم هست. اما این که منظومه های دیگه، کهکشان های دیگه، اصلا اونا موجودات دیگه درشون هست، مخلوقات دیگر الهی هست که هیچ ربطی به ما نداره و قطعا هست در اونها. سوره مبارکه شورا میرسیم انشاءالله، شاید نوبت آینده که بیام با آیه 29 هم برسیم در ماه صفر آینده. بحث موجودات آسمانی در این سوره هست که انشاءالله خدمتون عرض میکنم. انسان در جهان آخرت قیامت با همین بدن دنیایی محشور می شود بدون کم و کاست. تغییرات ظاهری وضعیت خانم ها چگونه خواهد بود؟ نگران شکل و قیافه اینا نباشیم. بله. عرض به خدمتون، بله بله، عالم قیامت با همین جسم است. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، حتی سر انگشتانمون با همین دی ان ای، با همین بدن، یعنی معاد جسمانی با همین جسم دنیایی است، البته با شرایطی که اون عالم داره. شرایط اون عالم، آب رو می‌ریزید تو این لیوان، نه رنگ داره الان، شکلش هم استوانه ایه. حالا اگه آب رو بریزید تو یه ظرف مثلا قرمز بلوره پخش، آب اون شکل رو پیدا می‌کنه. شرایط اون عالم برای جسم ما، در جسم ما مدخلیت داره. اما جسم همین جسمه، یعنی توده سلولی ما، ساختار ما، دی ان ای ما همین دی ان ای خواهد بود، این مسلمه. این گاهی این سوالا رو باید نگاه کرد که مثبت 18 نباشه یک مرتبه اینا. مثلا عرض به خدمتون، اگر در حالا من محصل چه میگم، اگر در زندگی مثلا یه شوهری وظایفشو انجام نمیده، مثلا یعنی اخلاق درست نداره، آیا حقوق شوهری او برداشته میشه؟ نه. کمونی که زن، اگر یه زنی تو خونه خیلی کارها رو انجام نمیده، آیا حقوقی که داره بر شوهرش برداشته میشه؟ نه. یعنی ما هر کدام حقوقی که به عهدمون هست باید انجام بدیم. حالا طرف مقابل کوتاهی هایی داره در این جهت یا کوتاهی هایی نداره به لحاظ اخلاقی، به لحاظ اعتقادی فلان، اینا منافاتی با انجام وظیفه. تا زمانی که تو زندگی هستیم باید زن درستی باشیم، شوهر درستی باشیم، حقوقمون رو باید انجام بدیم و نمیتونیم استنکاف کنیم. اون حقوق واجب رو عرض میکنم، حق واجبی که زن و شوهر به هم دارن. شما فرمودید در برزخ شفاعت نداریم، پس چطور است که افرادی که خوابهای صادقانه میبینند، خواب دیدی مثلا فلان کس در قبر معذب بوده ولی با شفاعت ائمه از قبر خارج شده؟ خب معلومه این خوابا اعتباری نداره. آنچه که مسلم است، شفاعت قطعا به زبان خود ائمه، اصلا زمان شفاعت بحث تقسیم انسان هاست به بهش یا دوزخ. اینی که شما در خواب میگید شفاعت نیست. تو روایت خوندم که لحظه مرگ حضرات معصومین چیکار میکنن؟ حضور دارن، توجه دارن، اون محبتشونه که شامل حال میشه. من یک نامه دیگر رو جواب میدم با اجازهتون، دیگه وقت شما رو نگیرم. و جناب علی سال قبل از دریافت، حالا مثلا خودتون از قرآن گفتید که تمام قرآن خلاصه میشه در 4 بخش: ارتباط با خدا، با خلق، با خود، با تاریخ. نه، من از کردم با جهان پیرامون، نه با تاریخ. بله بله، همین طور است. و حالا این که افتن نمونه بعد هم میگم به شما، یه پروژه ای رو به فضل الهی با یکی از برترین استعدادهای کشور، یکی از استعدادهای نفر اول کنکوری ارشد و دکتری و فلان اینها از شاگردان خود من و عزیزان و نور چشمی های فاضل خود من با یه تیمی در تهران الان مشغولند که مجموعه مباحث قرآن به شکل موضوعی از تمام آثار، آیاتی که مربوط ارتباط با خداست، مربوط با ارتباط با خود، با خلق و با طبیعت و جهانه، دارن اینها رو استخراج میکنن. 900 موضوع استخراج شده و اینها فکر میکنم 10,000 صفحه میشه و میشه تفسیر موضوعی ارتباط با این 4 ارتباط و تفسیر موضوعی ارتباطی قرآن. یه چیز خاصی داره میشه، انشالله به دعای شما میاد و انشالله عرضه میشه در مجلدات خاص با عناوین خودش. راجع به حرم مزلو تایید یا نقدی یا مطلب تکمیلی، ببینید مطلب خوبی است، بالاخره مطالب خوبی این طبقه بندی ششگانه تو این حرم هست، اما کامل نیست و بعضی از چیزها دیده نشده، بعضی از چیزها دیده شده، لذا اینها رو باید کاملش کرد و استفاده کردن اشکالی نداره. آیا در قیامت خلائق دیگری هم با محشور میشوند؟ آیا در کل هستی خلائق دیگری هستند؟ عرض کردم ببینید قیامت مال سنفرغ لکم ایها الثقلان، قیامت مال کیه؟ مال تمام بنی آدم از خلقت آدم تا انقراض عالم. ما بنی آدم، فرزندان آدم محشور میشیم، جنیان هم محشور میشن در قیامت، اما موجودات دیگه به قیامت ما ربطی ندارن. موجودات عوالم دیگه اونها دنیای خودشون و قیامت خودشون رو داشتند. معروف است که بهشت و جهنم از همینجا شروع میشود، آیا صحیح است؟ آیا جغرافی های بهشت و جهنم در کجای هستی وجود دارد؟ آیا اون جغرافی ها الان موجود است؟ ببینید بهشت و جهنم از اینجا شروع میشه، یعنی ما الان با اعمالمون همه داریم چکار میکنیم؟ بهشت میسازیم یا جهنم میسازیم؟ از صبح شروع میکنیم به ساختن بهشت یا جهنم؟ این مسلمه دیگه. چرا؟ چون بهشت و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، همین اعمال دنیوی ماست به چهره ملکوتی آن، دوزخ هم همین اعمال دنیوی ماست با چهره ملکوتی آن. اما مکان و جایگاه بهشت و دوزخ کجاست؟ در عالم دیگری است، از جنس این عالم نیست. ما تو عالم دنیاییم، عالم دنیا میشه سما اول، ما سبع سماوات طباقا، اون ششتای دیگه عوالم بعدی است، عوالم بعد که بهشت و دوزخ در عوالم بعد، یعنی در منظومه شمسی و در کهکشان راه شیری و در کائنات ما وجود ندارد، اونها در عالم دیگه هستند. بعد آیا در برزخ و نیز در بهشت موعود افراد ارتقا می‌یابند؟ که توضیح دادم و این رو هم جواب دادم. من متاسفانه به نیمی از سوال‌ها بیشتر نرسیدیم، ساعت 9 گذشت و دیگه موند، انشالله اینها رو با خودم میبرم دیگه، اگر نوبت آینده که خدمتون رسیدم توفیقی دست بده حتما بهره برداری میکنیم و استفاده میکنیم و محضر مبارکتون بازگو خواهد شد. پروردگارا به آبروی قرآن، به آبروی قرآن توفیق فهم، درک، معرفت افروزی، معرفت افزایی در سایه قرآن و اطلاعات رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا دست ما را آنی و کمتر از آنی از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا جدا مگردان. ما را از بندگانی قرار بده که با ایمان جان می دهند. برزخ ما را مؤمنانه قرار بده. قیامت ما را مؤمنانه قرار بده. پروردگارا در گذشتگان من، عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، همه حقداران جمعمون رو، بالاخره صحبت برزخ و قیامت این روزها بود، خدایا همشون رو در بهترین شرایط قرار بده. پروردگارا مظلومان غزه و ملت فلسطین رو نصرت و یاری عنایت بفرما. رژیم قاصب صفاک کودک کش صهیونیسم رو نابود بگردان. پروردگارا قلب مقدس ولی عصر از ما راضی بگردان. امر فرجش رو نزدیک. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.